أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. این آیت داشتید که حضرت باقر علیه السلام به یکی از یاران خودشون جناب جابر ابن یزید جعفی یک دستورالعمل خاص تاریخی میدن. علتش هم اینه که موقعیت جابر یا یزید جعفی یه موقعیتی است که اولا یه انسان سلحشور مبارزیه که سخت حاکمیت جبار روش حساسه و خودش هم یه شخصیت وارسته‌ای است. خب حالا این تو اون شرایط چه کار باید بکنه؟ کاری که حضرت باقر علیه السلام مقابل جابر میگذارند یه کاریست که در هر تاریخی که ما بخوایم اسلام را در یک نماد جامع انسانی به صحنه بیاریم کار اساسی است. از فضای خود روایت معلوم میشه که یه کار خاصی بناس با جابر انجام بشه. دیدین که فرمودن در زمان خودت اقتنم من اهل زمانه که خمسا، پشت و چیز رو اقتنم، که خیلی حالا مثلا جنبندش این میشه که حالا برجسته نباشی، نشونه نباشی، این بهتره. نه، اگه مثلا توی جلسه بودی اصلا نشناختندت، باز شناختندت، توجه بد نکردن، باز توجه کردن، نظر ازت خواستن، نظر رو عمل نکردن. جابر تو اینا را اقتنم، از اون ور اگه به خیانت کردن، حقی ازت ضایع کردن، پشت سرت صحبتای منفی کردن، نه دلواپس نباش. از چشم خدا نیفتی معطل این نباش که حالا از چشم مردم افتادی، معطل این چیزا نباش. این خیلی عجیبه، بعدن عرایض خواهم کرد که یه طرفی بود که میدونستن میتوند یه نمونه خوبی باشد برای شخصیتی که پیشنهاد ائمه است. ائمه ادعی را داشتن دورشون، اما مثلا طرف فوقش بیشتر میمد که مثلا عبادات فردیش را درست کند، اخلاق عادیش را درست کند. جابر این نیست، جابر در حدیه که یه زبان میشه گفت چریکیست که دنبال بهانه است نظام حاکم، که هشام ابن عبدالملک، که یه جوری دنبال بهانه است که شهیدش کنه. خب هم وارسته است، مرد الهی است، هم میدونن که نقش آفرین است. به زبان من آینه‌ای میشد برای این که مردم که حالا به راحتی دستشون به حضرت باقر علیه السلام نمیرسه، اینا نمونه خوبی ببینن برای این که باش بشد آینده دینداری خودشون رو شک بدن. اون دو مرحله را عنایت داشتین. مرحله سومش حضرت فرمودن که یه چیز دیگرم تو باید خیلی جابر رعایت کنی. درسته باید خیلی گیر این نباشی که کسی میخواد محلت بگذارد، کسی نگذارد، میخواد کسی بهت خیانت کنه، میخواد نکنه، اما خودت نباید یه کاری کنی که مردم دوست نداشته باشه. وقت جملهشون این بود دیگه، به ان فرمان که لا تکون لنا ولی، یا اصلا دوست ما نیستی، حتی لو اجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل سو ولم یحزنک بانک بذالک. این جمعش ببینید چقدر سخت است، که حالا اگه همه مردم شهر بگن نه بابا این آدم بدیه، میگه نه، میفرمان از ما نیستی که ناراحت نشی، باید ناراحت بشی. این جمع بحث اینجا سخته، خود حضرت امام نمونه عجیبی هن دیگه. از اون بر گوششون بده کار خیلی چیزا نیست، از اون بر هم بنا ندارن بد اخلاقی کنن، برخورد منفی داشته باشن که آدم ازشون فراری باشن. باید مردم دوست داشته باشن. و بعدم فرمودند که ولا قالوا انک رجل صالح، اگه تو مرد طوری عمل کردی که مردم گفتن این مرد خوبیه و تو خوشحال نشدی، از ما نیستی، باید خوشحال بشی. این غیر اون شهرت طلبی است که یه کسی اراده کند خودش را ریاعن تحمیل کند به افکار عمومی، نه، یه نوع سبک خاصی از زندگی است که تو در عین این که دنبال این نیستی که خودت مشهور کنی و غنیمت میشماری که خب باشد حالا نخواستن ما نظر بدیم نمیدیم، در عین این که دنبال اون نیستی و در عین این که ناراحت نمیشی که بهت خیانت کردند و از چشم مردم افتادی، نه، تو ناراحت نشو به پا از چشم خدا نیفتی. خوندیم بحثشا، فسقوت کم این عین الله جل و عز عند غضب کم این الحق اعظم علیک. اینکه از چشم مردم بیفتی خیلی خطرناک تره. حالا تو این فضا بعد میگن که خب با این تعادلت هم از دست ندی، که این سبک حرکت و سکناتت باید طوری باشه که تلخ نباشی، تند نباشی. این دیگه خودتونم چطوری اینا رو جمعش کنید، چون متاسفانه گاهی ما یا افراطی میشیم یا تفریطی. یه وقت عین خیالمون نیست که آقا خب ما باید یه جوری باشیم که مردم بگن که این آدم سالمیه، آدم حسابیه، از اون ورم گیر مردم نباشیم. بعد حالا حضرت در ادامه به این آدم با این خصوصیات یه راهکار میدن، میفرماند که ولیکن اعرض نفسک علی کتاب الله، باید خودت را به کتاب خدا عرضه کنی. فَإِنْ كُنْتَ سَالِكًا سَبِيلَهُ زَاهِدًا فِي تَزْهِيدِهِ رَاغِبًا فِي تَرْغِيبِهِ خَائِفًا مِنْ تَخْفِيفِهِ فَاصْبِرْ وَابْشِرْ. میگن خب تو یه جا باید خودت رو معنا کنی، حالا اینجوری بگیم، خودت رو به کتاب خدا عرضه کن. ببین نگاهی که خداوند در کتابش برای انسان تعیین کرده است، حرکات، سکنات، رفت و آمد، خوبی، بدی، خوشحالی، ناراحتی، ببین خدا چطوری اینجا انسانها را تعریف میکنه، همونطور باش. اینجا دوتا نکته پیش میاد که اون مبنای مبناها نمیشه جز آیات الهی باشه. ببین امام صادق، امام باقر، امام معصوم دارن میگن درسته که تو مرید منی، ارادت به من داری، اما نمتونی بدون در معرض قرآن قرار گرفتن خودت را در اون تعادلی که لازمه یه مسلمانی کامل جامع از رو پیدا کنیم. حالا اینجا بحث تعبیرها رو ببینید، میفرمان که خودت را به کتاب خدا عرضه کن. فَإِنْ كُنْتَ سَالِكًا سَبِيلَهِ، اگه نه مسیرت قرآنیست. خب به چه شکل؟ زاهدن فی تزهیدهی، در چیزایی که خدا گفته است نکن نمی کنه، هر کی میخواد هر چی بگه. و راقبن فی ترغیبهی، اون چیزایی که خدا گفته است که بکن میکنه، که هر چی میخواد هر چی بگه. من خودم ولی یه مثال میزنم، تحلیل خودم است، چون میدونید که علی جریان‌های تو کشور هست که بالاخره اگر حجاب شرعاً الزامی است، قانوناً هم باید اجباری باشد یا نه. سه تا نظر هست. یه نظر میگن که نه آقا الزام شه که الزامی، مثل نماز صبح، میگن مثل نماز صبح که ملزمی، ولی مجبور که نیستید که، میخوای بخون میخوای نخون، نخونی قیامتت گیری، اما میخوای بخون میخوای نخون. یه نظر اینه که خب نه، چون که قانونن ببخشید شرعن گفتن، باید قانونن هم بگن، یعنی هم الزامی باشد هم اجباری باشه. این دوتا نظر رو داشته باشی. رهبر انقلاب، بعضی ها بعضی از اینا کسایی که حتی از روحانی ها که هستن دنیا گشتن به قول خودشون، اینا میگن که شما با اجباری کردن حجاب و از اون ور میبینی که یه عده‌ای محل نمیذارن، این دهن کجی به نظام است. پس نقطه ضعف اینجا نظام داره، پس بیان چه کار کنی؟ بیان تعبیر خودشون بند ناف نظام اسلامی رو از حجاب باز کنید. میخواد یارو حجاب داشته باشه، میخواد نداشته باشه، بحث قیامت شه بکنید، بگون شرعن واجبه، اما اجباری نکنید. خب کسایی اینا رو میگن که دلسوزند، میگن شما وقتی که قانونیش کردید پس باید پاش واسید، پس حالا هر کس که بی حجاب بود باید زندانش کنیم مثل بقیه تخلفات. و پس بیایید برای این که نمیتونید هم که این کارو بکنید، که خب اگه بخواید این کارو بکنید بگو چند تا میشه تو هر شهری گرفت و زندان کرده اینا. از سر دلسوزی، مثالی که اون بنده خدا اون روحانی مشهور میزنه، میگه مثل لبنان حجاب اجباری نیست، ولی مسلمونا تقریبا خوب رعایت میکنن، پس بیان شما این کارو بکنید. خب یه رهبری نظرشون اولا این، تو اون جلسه ای که حضرت آقا میفرمان که اگر شما نسبت به حجاب طوری که شما بعضیا میگن بی تفاوت شدیم، جدی نبودیم، خطر از بین رفتن خانواده ها پیش میاد، اینا داشته باشی. ولی ازم بحث سر دیگه است. این آقا ما در نسبت با این مسئله بر اساس حکم خدا عمل کنیم یا بر اساس میدان؟ حالا فرض میگیریم از نظر میدانم نصف بیشتر خانوما بی حجاب بودن، من اتفاقا یه کلیپ خوبی بود تحقیق کرد و گفت نه اگر هم اتفاقا حجابم آزاد بذارید، بیش از 70% خانوما طرفدار حجابن، حتی اونایی هم که خیلی رعایت نمیکنن. حالا اون یه تحقیق برای خودش کرد، من کاری به اونا ندارم. ما میگویم که خودمون را به قرآن عرضه میکنیم. اگر که ملت ما بیش از 90% میگن که ما میخوایم که قانون اسلام حاکم باشه، خب حالا این نظام بر اساس این که میخواد قانون اسلام حاکم کنه، میتوند که حجاب رو قانونیش نکنه؟ در این بحث رعایت قرآنیش هم میکنیم. اینا که آقایون میگن این طرف یا و اون طرف یا، من کار ندارم، اینا دارن تحلیل میکنن مسائل اجتماعی را، طوری هم نیست این کار بکنن. ولی اینجا حضرت باقر علیه السلام به جناب یزید جعفی میگن که به قرآن عرض کن قضیه را. من نظرم از تو این قضیه که رهبری، ارتباط رهبری یه جا دیگه هم میگن فرمان، امامم اصرارشون بر همین بود که حجاب رو، چون این تعبیر یادم نیست کلیاتش میگم، بی تفاوت نسبت بهش نباشن. این که تو حکم شرع امام باشند و نباشند خدا بی تفاوت نیست، منظور در صحنه اجتماعه. اون چه که به نظر من ما باید روش بمونیم این که آقا قرآن به ما میگه که به این دلایل قرآن نه، باید شما رعایت کنید حجاب را. و ما هم چون نظاممون بر اساس ادعای قرآنیست باید قانونیش کنیم. ولی حالا اینجا بحثه، حالا قانونیش کنیم به اعتبار اینکه قانون است، خب حالا اگه یه ادعی رعایت نمی کند ما بنا نداریم که با همه دعوا کنیم. ولی در موقعیتش هم اگر که بخواد بیپروایی بکنه، به اصلاح هنجار شکنی بکنه، باش برخورد میکنه. حالا میتونیم برخورد کنیم، چرا؟ چون قانونیه. شما نماز اگه یه کسی نخونه نمیتونی باش برخورد کنی. اگر که اون آقا که میگه که الزامی باشد ولی اجباری نباشه، پس عملا اگه هر جوری هم هنجار شکم باشد نمیتونی باش برخورد کنی. اون بحث این که حواس طرف نیست که لبنان رو مثال میزنه، حواسشون باید باشد که اونجا چون که کسی نمیتونه دستور بده، چون دستور شرعی، یعنی یه ولی امری که ندارن، ملت هم که تصمیم نگرفتن که بر اساس حکم قرآن عمل کنن، پس نمیتونن قانونیش کنن حجاب را. چون میدونید که انواع و اقسام فرقه ها هست. ما اینجا ملتمون رأی دادن به این که میخوایم قانون، میخوایم اسلام حاکم باشه. خب یکی از ابعاد اسلام هم حجاب است. این که حالا به هر دلیلی اون وقت سخت نگیریم و اقماز کنیم، این هم جزء دینه است که گاهی طور نیست اقماز کنیم تا، من خودم نظرم است که تا متذکر بشه پیش بیاد. ما کسایی را نداشتیم که ظاهرا حجاب نداشتن، اون دختره را، اون خانم میگه چی میگه وقتی حاج قاسم با همه عکس میگرفت، کلیپ قشنگیه، گفتم اگه میشه با منم عکس بگیریم، حاج قاسم واسات با من عکس گیره، با اینکه من ظاهرم حجابم کامل نبود، از اون به بعد رفتم با حجاب شدم. و خودم تحلیلم این است، برعکس صحنه ای که شما میبینید، اگر ما حالا میرسیم، اگر ما اون شایستگی های دینی را با این سعی صدری که حضرت باقر علیه السلام با یزید جعفی پیشنهاد میکنن، اینا ما به جامعه نشون بدیم، این صحبت اخیر حضرت آقا که در اون جلسه ستاد حاج قاسم فرمودن، سیلی سخت‌تر آن است که به روش نرم افزاری هیمنه آمریکا را بشکنیم. این یعنی همین که حضرت برای این جابر ابن یزید جعفی میگن، حضرت میخوان یه چیزی جلوی جهان بگذارن که آقا در این مقید بودن به دلا به عوامل و احکام شرع خیلی هم سخت نمیگیرد، مسامحه میکنه، انعطاف دارد، میدان میده، امکان انتخاب میده. اما در شرعی بودن قضیه و قانونی بودن قضیه کوتاه نباید اومد. یخده اینجا گفتم سه نظر، عملا نظر سوم همون نظری است که میگه شرعن و قانونن باید عمل بشه، ولی یه طوری که آروم آروم ملت به اون آگاهی که میخوان برسن. اینجاست که من نظرم است خیلی رو این جمله رهبری فکر کنیم که سیلی سخت‌تر. خیلی عجیبه، اولش گفتن باید انتقام بگیرین، انتقام سختم بگیرین، ولی بعد فرمودن سیلی سخت‌تر به آمریکا آن است که به روش نرم افزاری. نرم افزاری میدونی یعنی چی دیگه؟ به روش نرم افزاری هیمنه ابرقدرتی آمریکا رو بشکنیم. من نظرم از ما اینجا کوتاه اومدیم. اینکه دشمنم امیدواره به ما، به این جهت امیدواره که میبینید ما اون سجایایی که بتونیم در سعه انسانی حاضر بشیم رو نتونستیم به میدون بیاریم. خب شما میدونین که اگر واقعا روی کرد میخواد همین طور اخلاقی باشیم خوبه، اما این قضیهش اینه. به جابر انقلابی مبارز راهکار میدن تا بر اساس افقی که در پیش دارد راه هدای ببخشید راه اخلاق را طی کنه. من برای حاج قاسم مثالم این بود دیگه، مسلمان شیعه انقلابی ایرانی. خب حالا این آدمه که بگید اون دختر بی حجاب دختر منه، این راست میگید میخواد این دختر بی حجاب رم قصه شه بخوره، ولی اون که ادعای ایرانیت میکنه ولی انقلابی اسلامی نیست بگیدم دروغ میگه، قصه خودش هم میخوره، دلش هم این که رفتن خارج میشه از زد دارن قرم میزنه. خیلی روحی عجیبیست که مطمئن باشید اگر که شما مسلمان شیعه انقلابی باشید، ایرانی بودنتون به معنای این است که شما میخوانی هم به تعبیر اون طرف عزت ملی خودتون رو بالا ببرید. اونایی که گفتن ایرانیت ایرانیت رضا خانه اینا، اینا که نابود کردن ایرانا. جابر توی همچی سعی است، جابر ابن یزید جعفی، که میخواد یه جوری بیاد به صحنه، یا حضرت میگن یه جوری بیا به صحنه که بتونی در تاریخ خودت نقش آفرین باشی، چون شخصیتیه برای خودش. حالا بهش گفتن چی؟ گفتن اینجا قرآن خیلی ملاک خوبیه برای من. گاهی به رفقا میگم ببین نگذر از قرآن عدول کنی. جناب آقای زاهدی اون روحانی مشهور حالت که میگن من مثل لبنان باشیم، خب قرآن چه کارش کنیم؟ یعنی شما اینجا صرف این که واجب است قرآن راضیه؟ یعنی شما اگر که یه کسی مشروب میخوره، قرآن میگه تجاهر به فسق میکنه، اگه تو خونهشون یواشکی بخوره که خودش میدونه، اگه اومد وسط خیابون بعد مستی کرد، شما وظیفه شرعی دونه که حدش بزنید به همون روشی که دین میگه. آیا این نحوه تجاهر به فسق یعنی چه؟ یعنی ادای بیدینی در آوردن، تجاهر ظاهر کردن و جهر و آشکار کردن بیدینی را. چرا روز خار اگه علنی روز خار حدش میزنیم؟ ما از این نمیشه کوتاه بیایم اگر تجاهر به یه نحوه بیهجابی میکنه، نمیدونه، نادونه، تذکر بهش میده. دیدین که زیر تابوت مقدس حاج قاسم بعضیا بودن که رعایت نمیکردن اینا را، که اگه ما یه برخوردی تندی باشون کرده بودیم که فاسق کافر اینا، که اگه اصلا دیگه دل نمید سوزوند بیاد زیر تا ما همین روشی که داریم. ما که نگفتیم قانونی نیست، میگم آقا قانونیست، شرعیست، قصه تو نمیخوریم، ولی معتقدیم که عرض کردم اینجا تأکیدمه، اگر ما برخورد لین داشته باشیم اما کوتانه ایم. حاج قاسم مسلمان شیعه انقلابی بود، بعد حالا میگفت این دختر بی حجابه دختر من است. ببینین تو بستر یک حرکت دینی ارزشی اون وقت دلسوزی بکنی برای طرف، این تغییر میکنه. و من معتقدم که روش رهبری و انقلاب اسلامی از این جهت خیلی روش موفقی بوده است. و من خودم یادمه اون روز آقا رحیم رئیس مسئول سپاه بود، یه صوت از حضرت آقا گوش دادم که میگه میفرمان من به آقا رحیمم گفتم این جور برخورد که میان با این افراد بی حجاب تند برخورد میکنند من قبول ندارم. جمله من قبول ندارم شاید واژه‌ی من باشید، من موافق نیستم یه همچیزی. فهمدن من به آقا رحیمم گفتم. خب کی اون روز فرمودن که اینا باید یه جوری برخورد بشه که نه گناه بودنش فراموش بشه، آقا گناه شرعیه، نه قانونی بودنش ازش عدول بشه، ولی لین فضایی که من برداشت کردم از قسمت قبل روایت و اینجا حالا یختم طول کشید چون حرفش اینه، حرف اینه، میگه خب تو خودت به قرآن عرضه کن برای شخصیت خودت و برای نسبت با بقیه. اون جایی که میگه نکن خب نکن، اون جایی که میگه بکن رغبه بکن. بعد میفرماد که خائفاً من تخفیفه، نگران باش اونجا که میگه نگران باید باشی، خوف، میگه اگه اینجور شدی فس بود، فس بود، رو این تیپ شخصیت با پایدار بمون، فس بود، ثابت باش. و ابشر، خیلی هم خوشحال باش که تونستی در یک شخصیت و موقعیت خودت قرار بدی که با نهی قرآن نهی میکنی، یا خودت عقب میکشی که گناهی که قرآن گفته است نکن نکن. اونجا که گفته است کاری که باید بکنی خب میکنی، خب دیگه من و شما که بلدیم که. اونجا هم که گفته است آقا باید دلواپس باشی، خب دلواپس میشی. بعد میفرمان دیگه اینجا پایدار بمون و خوشحال باش. فَإِنَّهُ لَا يَزُرُّكَ مَا قِيلَ فِيكَ، تو این نحو شخصیت دیگه حالا هر که هرچی میخواد بگه ضرر به تو نمیخوره. ما قِيلَ فِيكَ یه صلوات بفرمایید. اون چه که دیگه درباره تو میگن، تو به قول معروف فراسوی نیک و بد شدی. ببین مقدمات رو دائم بچینین دا. سه مرحله یا چهار مرحله را گذروندن، حالا میگن که چهارمیش باشه ارائه به قرآن، حالا میگن که تو این موقعیت دیگه دلواپس این که پشت سر چی میگن دیگه نباش. چرا؟ کاری کردی که دیگه در واقع اگر پشت سر چیزی بگن تو تقصیر کار نیستی، خب دیگه خودشون حالا خودشون میدونن. این روحیه که انسان بتونه ببینید، حالا عنایت بفرمایید، ضربه که ما میخوریم اینجا ضربه میخوریم، یعنی من خودم نظرم نیست که سیر کلی نظام اسلامی قرآنی است با ولی فقیه. برای همینم خیلی آدم متاسف میشه. همین امروز دیدم یکی از کاربرا خیلی شروع کرده و دمش دادن که هی اشکال. من فقط دیدم نمیتونم وقت این که بشنم این همه اشکال رو جواب بدم که ندارم. نمیشتم به نظر من اگه بتونیم در افقی که رهبر انقلاب مسائل تحلیل میکنه حاضر بشی بهتر فکر کردی. چرا؟ چون اینشون انصافا قرآنی بودن، ایشونه که نمیدونم چقدر رفقا روش وقت گذاشتن. خیلی روشن است، چه عجیب، من برای خودم خیلی عجیبه که ایشون میفرمان من قبلنا سه روز تو غیر ماه رمضان قرآن رو ختم میکردم، الان دوری 7 روز تا 10 روز. چرا؟ بلکه در افق قرآنی اون خانم مصطفوی در مورد حضرت امام میفرمودن که امام روزی 7 بار قرآن میخوندن. من از اون روز منقلب شدم که چه نگاهی به جامعه دارن که برای حضور در این تاریخ و جامعه باید به قرآن رجوع کنن. این غیر این است که قرآن بخونی برای ثوابش، اینا قرآن میخونن تا افقی که باید درش حاضر باشند را بنمایند. حالا این حرکتی که به حمدالله انقلاب اسلامی دارد، حالا دیگه دنیا خیلی عجیبه، دیدنم اخبار دنیای کفر را گوش میدین یا نه. رهبر انقلاب گفتن از آمریکا و انگلستان ویروس چیه واکسن نگیری، یک قشقره که آقا پس ملت میمیرن، مردم نابود میشن، همه این ملت که الان کرونا بگیرن قاتلش رهبری است. حالا اونا، یعنی اینه دیگه دنیا، ما کجاییم؟ ما وقتی که با قرآن رابطه داشته باشیم، با ولی فقیه رابطه داشته باشیم، که دیگه گر هزارانند یک تن بیش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست. من خیلی زیبا میبینم توصیه حضرت باقر را به این صحابی که اینجوری، و حالا بعد بقیه شب ما هم دیگه انشاءالله صحبت میکنیم، و این که خیلی زیبا میفرماند که و این کنتم مباین للقرآن، اینجا را دقت کن، این سیاسیون ما ببینید همینجا گیر نیستن یا نه، و این کنتم مباین للقرآن فمذ الذی یقرک من نفسه، اگه با قرآن زندگی نمی کنی چده که به خودت می نازی، یقرک غرور، چه خبرشونه؟ یعنی همین بعضی داخلی ها، تو که با قرآن زندگی نمی کنی، بعد دیگه بلدین دیگه. اون خانم میگه که ایشالله ترامپ بیشتر بودش تا ایران سیاستش رو عوض میکرد، یعنی سیاستی عوض میکرد که مثلا ترامپ، خب ترامپ میگه که باید شما دینتون رو عوض کنید، انقلابتون رو عوض کنید. وقتی آدم فاصله بگیرد از قرآن، تازه با چه پر روی حالا داداشش برای دیگه، داداش پسر آقای هاشمی برده نامه بنویسید که یه توبه کن، یه جوری خودا عذرخواهی کن به فائزه. این عرضم اینجاست که این غرور از کجا آورده است؟ حالا فقط این آورده است یا خیلی آوردن؟ من و شما هم تعارف نداریم. اگر که ما در نسبت با قرآن نیستیم، چه خبرمونه؟ چرا برای خودمون ناز قائل باشیم؟ چرا غرور قائل باشیم؟ و این کنت مباینا للقرآن، حالا ببینید چقدر نیازی که آدم قرآن داشته باشه، تدبر بکنه. چرا ما عمرمون را زندگی با قرآن نداشته باشیم؟ البته حالا شاید همین با قرآن شناسا هم آدم خودش یه جوری چف کنه نتیجه میده. من حالا چاره ندارم این نکته رو بگم. شما اگه این کتاب شرح اسم زندگی نام حضرت آقا را بخونین، دو تا به خصوص این کتاب اخیرشون که چی، خون دلی که لعل شد، فوق‌العاده است. من به قوم خیشام گفتم خدا بکشه ددون اگه نخونید. حالا به شما میگم، شما قوم خیشام ما این دیگه، حتما این کتاب را، کتاب بهش میگن آتوبیوگرافی، خودشون قصه خودشون را بگن، دیگه خیلی هم احتیاط کردن، حتی عربی گفتن بعد ترجمه شد. بعد اگه دقت کنین یه جا میگن من فقط خوشحالیم این بود که تو زندان که بودم این زندانبان راضی شد لا درا وا کنه که من بتونم این صفحه های قرآن رو ببینم. نه قصش بود زندانش، نه قص معده‌شونم خب مشکل داره، حالا قضاهای زندان بسیار اذیتشون، میگم شکنجه های عجیب و غریب. خیلی عروض برای من عجیب بود که خدا به قلب ایشون این علاقه به قرآن. وقتی دیدین تو این سران جهان اسلام که اومده بودن، سخنرانی ایشون همش قرآن بود، چون اونا بیشتر عربی بودند، قرآن همش قرآن بود. که من شاید یکی از صحبت رهبریه که حفظ کردم برای خودم نگرداشتم متنشو، همین سخنرانیه. خب این یه نوع زندگی دیگه هست. خیلی خستتون کردم، یه آخرین حرفم باشه که باید یک نوع نسبت خاصی با باید و نباید قرآن پیدا کنیم، وگرنه با هر باد می لرزیم. خدایا به حقیقت قرآن و به حقیقت پیامبر و اولیاء معصوم، باید و نباید قرآنی را در جان ما محفوظ بدار. و صلی الله علی محمد و آله.